بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. ماه مبارک رمضان روزهای نورانی و شبهای نورانی ترش به سرعت طی می شوند. امروز روز بیستم ماه مبارک رمضانه، روز مصیبت و غم سنگین ضربت خوردن امیرالمؤمنین و در آستانه شهادت بودن اون بزرگوار. بنا به اون چه که نقل شده شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 21 واقع شده، بنابراین ساعاتی بیشتر از عمر شریف اون بزرگوار باقی نمانده. در آخرین ساعات عمر سرشار از ایثار و فداکاری، سرشار از مظلومیت و آزار و اذیتی که خلق به این بزرگترین انسان دست پرورده دستگاه ربوبیت و همتای خاتم النبیین وارد شد، بیش از ساعاتی از عمر این بزرگوار باقی نیست. جلسه قبل یه اشاره‌ای به مقدمات ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام کردم. این جلسه هم به عنوان ادای ادب و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام یه اشاره کوتاهی می‌کنم به اونچه که در این دو روز عمر امیرالمؤمنین پس از ضربت خوردن اون بزرگوار در صبحگاهان روز 19 ماه مبارک رمضان پیش آمد. خب میدانید حضرت در منزلشون بستری شدند و همه اعضای خانواده حضرت گرچه به خودشون روحیه می دادند، امید می دادند که انشاءالله حضرت جان به سلامت می برند از این ضربه هولناکی که پسر ملجم مرادی بر فرق اون بزرگوار در محراب مسجد کوفه فرود آورد، اما از سوی دیگر هم می دانستند که عمر امیرالمؤمنین به پایان رسیده. خود امیرالمؤمنین به صراحت بیان فرمود که اون وعده‌ای که رسول خدا سالها قبل به من داد در مورد شهادتم در ماه مبارک رمضان، موعدش فرا رسیده است. بنابراین از یک سو به خودشون روحیه میدن، اما از سوی دیگر در ته دلشون میدانند که نعمت و عظمای حضور در محضر امیرالمؤمنین از دستشون داره میره. اندکی بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام رو به خانه آوردن، که خود اون به خانه آمدن هم داستان عجیبی داره، بنا به اون چه که نقل شده، خب حضرت توان این که روی پا بایستن نداشتن. حسنین علیهم السلام زیر بازوهای حضرت رو گرفته بودند، حضرت تکیه به اونها زده بودند و شاید پای مبارک حضرت به زمین کشیده می شد. چهره حضرت رو خون گرفته بود. اما بنا به اون چه که نقل می کنند، وقتی که به نزدیک در خانه رسیدن، امیرالمؤمنین خواستند که حضرت رو به حال خود واگذارند، اجازه بدن که حضرت روی پا بایستند و با پاهای خودشون وارد خانه بشوند، چرا که نگران این بودند که زینب کبرا سلام الله علیها تاب نیاورد دیدن این صحنه. هر حال حضرت رو به منزل آوردن، در فضای به نسب بزرگتری که در داخل خانه بود حضرت رو بستری کردن. همه مردم کوفه هم خبردار شدند. اون ندای آسمانی که جبرئیل داد و خبر داد که تهدمت والله ارکان الهدا، همه مردم کوفه را خبردار کرد که چه فاجعه ای رخ داده. دوستان امیرالمؤمنین خانه امیرالمؤمنین رو احاطه کردند، نگران این که چه پیش خواهد آمد. امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام بنا به نقل فرمودند که بگید مردم به خانه هاشون برن، پشت در نایستن. نقل کردم ماجرای اسفق ابن نباته رو که بعد از تذکر امام مجتبی گروهی رفتن، اما باز صدای گری از پشت در شنیده شد. امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودن غریب به این مضمون که عزیزم، مگه نگفتی پیام من رو؟ عرضه داشتن که چرا پدر؟ گفتم بشون، ولی الان میرم تأکید میکنم. آمدن دیدن هنوز چند نفری باقی هم. امام مجتبی فرمودن که گفتم به شما که امیرالمؤمنین فرمودند پشت در خانه نایستید، برید. در رو بستند و به داخل خانه آمدن، اما دقایقی بعد صدای حق حق گریه یک نفر به گوش امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودن عزیزم، مگه نرفتن؟ مگه نگفتی که من گفتم نظر من اینه که برن و نایستن؟ امام مجتبی عرض داشتن چرا پدر؟ گفتم بشون، اما نمیدونم این کیه دیگه، باقی مونده، میرم الان میبینم. آمدن در رو باز کردن، دیدن اسفق ابن نباته سر به دیوار گذاشته. و های های میکره. امام مجتبی فرمودن اسفق، میگه به تو نگفتم پدرم دستور داد که به اسفق عرضه داشت که ای پسر رسول خدا، چرا شما فرمودی؟ اما من پای رفتم از در خانه علی به کجا؟ نمیتونم.
اما مجتبی آمدن عرضه داشتن به امیرالمومنین که اسبق دم در ایستاده، هرچی به او اصرار میکنم نمیره، میگه نمیتونم پای رفتن از در خانه امیرالمومنین رو ندارم. وقتی امیرالمومنین دیدن ماجرا اینه، فرمودن بسیار خوب، به اسبق بگو وارد بشه. که اسبق ابن لباته وارد شد بر امیرالمومنین. خودش نقل میکنه میگه نگاه کردم به صورت امیرالمومنین، دیدم از شدت ضعف و خونهایی که از فرق مبارک حضرت رفته و زهر و سمی که بر وجود حضرت کارگر شده، چون میدانی دیگه تا حدود شب، یعنی شب بیستم، زهر به پاهای حضرت رسید دیگه، یعنی از فرق سم نفوذ کرد تمام بدن رو گرفت. در اثر خونهایی که رفته و ضعفی که به حضرت دست داده و آثار مرگ بار زهر مهلکی که ابن ملجم مرادی روی شمشیرش به کار برده بود، میگه دیدم یه دستمال زردی به سر حضرت بستد، اما مردد موندم که صورت حضرت زرد تره یا اون دستمال زرد. خب شنیدید، در تکاپو بودن بلکه بتوانند این درد رو معالجه کنند. خبر کردند طبیب حاذقی رو که در کوفه بود، آمد به امید اینکه او بتونه کاری بکنه. او گفت من برای اینکه تشخیص بدم که زهر تا کجا نفوذ کرده و زخم تا کجا عمق پیدا کرده، نیاز دارم که شش یک گوسفندی رو بیارید، یه رگی از درون اون من بیرون بکشم و اون رگ رو بذارم داخل این شکاف تا بتونم تشخیص بدم. رفتن شش گوسفندی رو آوردن، اون رگ رو بیرون کشید و گذاشت تو شکاف زخمی که بر فرق امیرالمومنین بود. وقتی که این رگ رو بیرون آورد، دید قطعه های مغز سر امیرالمومنین همراه با این رگ بیرون آورد. لذا رو کرد به امیرالمومنین، عرضه داشت که آقا جان اگر وصیتی دارید دیگه وصیت خودتون رو بکنید، راهی برای نجات شما نیست. ام کلثوم وقتی شنید، اینا حالا نقل دیگه، نقل هاییست که توی تواریخ نقل شده، که قرار طبیبی بیاد، خوشحال بود که طبیب میاد پدر رو معالجه میکنه. به ابن ملجم، که ابن ملجم رو میدونید اندکی بعد از اینکه امیرالمومنین به خانه آمدن، ابن ملجم رو تو کوچه های کوفه دستگیر کرد و این اشق الاشقیا رو آوردن به محضر امیرالمومنین. امیرالمومنین بهش فرمودن که آخه من به تو کم خوبی کرده بودم، این پاسخ محبت های من بود به تو. تو برگشت گفت اف انت تنقذ من فی النار، کسی که دوزخی است تو میتونی او را از دوزخ بیرون بکشی علی. علی یه حال خب دستگیرش کردن، آوردن. حضرت به امام مجتبی فرمودن که خب اون رو ببندینش که گوشه ای از منزل باشه، اما بهش سخت نگیرین، غذاش آبش رو به موقع بهش برسونید، جای راحتی بهش بدید تا ببینیم داستان من به کجا میرسه. اگر من از دنیا رفتم در اثر این ضربت که شما خواستید قصاص بکنید، نکنه که به خاطر کشته شدن من شمشیر بردارید بیفتید تو مردم و حالا هر کسی که حالا از خوارج یا از مخالفین منه بخواید همه رو از دم تیغ بگذرونید. یک نفر من رو کشته، یک نفر هم باید در قبالش قصاص بشه. این نکته اول. او یک ضربت به من زده، شما فقط یک ضربت به او بزنید، اگر با اون ضربت از پا در آمد در آمد، نه دیگه قصاصش کرد. و اما اگر زنده موندم، من خودم میدانم با او چه بکنم، که او رو عقوبت بکنم، مجازاتش کنم یا ببخشم، و من اولا ببخشیدن هستم و او رو خواهم بخشید. حالا یا لذا ابن ملجم در خانه بود، وقتی که طبیب تجویز کرد که شیر برای حضرت خوبه برای اینکه اندکی تسکین بده حضرت رو و تأثیر زهر رو اندکی کمتر بکنه، خب شنیدید دیگه، بچه های یتیم کوفه که امیرالمؤمنین شبها بسته نان و خرما به در خانه اونها می برد و نمی دانستند این مرد عرب که هر شب به در خانه اونها میاد و برای اونها خوراکی میاره، غذا میاره، آب میاره، او کیست؟ و حالا فهمیده بودن، چون دیگه یکی دو شبه که کسی برای اونها چیزی نیاورده بود و لذا شناختن که امیرالمؤمنین بوده. همون بچه های یتیم کوفه رفتن سراغ مادرها، با التماس از اونها جامی از شیر طلبیدن و اون وقتی پیاله های شیر رو به دست گرفتن، اومدن دور خانه علی جمع شدن. به هر تقدیر پیاله از شیر رو خدمت امیرالمؤمنین دادن، حضرت جرعه از شیر رو نوشیدن، اما قسمت اعظم او رو توی پیاله باقی گذاشتن. فرمودن حسن جان این باقی شیر رو بده به ابن ملجم، او بخوره. علی حال ابن ملجم تو منزل حضرت بود، لذا وقتی خبر شد که قرار شد طبیب بیاد و ام کلثوم خوشحال که طبیب میاد پدرم رو معالجه میکنه، اینا ابراز کرد به زبان در حضور ابن ملجم. ابن ملجم برگشت گفت چه خیال خامی دارید شما، شمشیری رو که باش ضربت زدم به فرق علی 1000 درهم خریدم، معادل او هم هزینه کردم و 1000 درهم هم دادم، به او زهر دادند و زهر خوراندند به این شمشیر، و اگر ضربتی که من به فرق علی زدم این ضربت رو بر همه خلق روی زمین تقسیم کنن، تمام اهل عالم هلاک خواهند شد. امید بی خودی به خودت نده، ام کلثوم پدرت مرده نیست و باقی نمیمانه، من میدانم چه کرد. علی حال دیگه امروز بعد از ظهر ظاهرن بر اساس اونچه که نقل شده، حضرت بچه ها رو جمع کردن، عزیزان و نزدیکان رو جمع کردن و بر وصایت امام مجتبی و امامت امام مجتبی علیه السلام بر اونها تأکید کردن و از اونها خواستن که حضرت رو یاری کنند، امام مجتبی رو در عهده‌دار شدن بار سنگین امامت و ولایت، و بعد دیگه وصایایی رو کردن، چه وصایایی در جنبه‌های شخصی خودشون که به امام مجتبی و به ابا عبدالله علیهم السلام وصیت کردن. فرمودن که عزیزان من که از دنیا رفتم، خب من رو همینجا غسل بدید، کفن کنید، هنود کنید با همون اضافه هنود، چون میدونید پیامبر خدا که از دنیا میخواستن برن جبرئیل از بهشت هنودی آورد، پیغمبر اکرم او رو 5 قسمت کردن. فرمودن یه قسمتش رو من از دنیا رفتم، من رو با او هنود کنید، و 4 قسمت دیگه، یه قسمتش مال دخترم زهراست، یه قسمت مال امیرالمؤمنین، قسمت دیگری مال امام مجتبی و قسمت آخر مال ابا عبدالله الحسین. فرمودن اون قسمتی که مربوط به منه، عزیز دل من، من رو با او هنود کن. و بعد از اینکه کار غسل و کفن من انجام شد، من رو شبانه جنازم رو حرکت بدید، من رو در تابوتی بگذارید، بر تخته‌ای بگذارید، عقب اون تابوت رو حسنم حسینم شما بردارید، به جلوی تابوت کاری نداشته باشید، برداشته میشه از زمین. که حالا نقل های مختلفی است، یه نقل اینه که جبرئیل و میکائیل آمدند و جلوی تابوت امیرالمؤمنین رو بلند کردند. امیرالمؤمنین فرمودن تابوت به هر جایی که رفت شما دنبالش برید. و بنابرای نقل دیگری که شده، وقتی که خواستن تابوت رو از زمین بلند کنن، حسنین علیه السلام دیدن یه مرد عربی وارد شد، نقاب بر چهره داره، و آمد که جلوی تابوت امیرالمؤمنین رو از زمین برداره. خب حسنین علیه السلام فرمودن که یه مرد عرب، پدر ما وصیت کرده که جلوی تابوت رو کسی دست نزنه، خود این برداشته میشه. و و بنابراین نه شما دست نزن به جلوی تابوت. حالا برای اون چه که نقل شده، اون مرد عرب نقاب رو از چهره کنار زد، وقتی که نقاب رو کنار زد حسن این دیدن پدرشون امیر المؤمنین علیه السلام خودش آمده جنازه خودش رو برداره. علایه حال جنازه حرکت کرد، وصیت فرمود، اینها وصایای امیر المؤمنین داشتم عرض میکردم، فرمود که جنازه که حرکت کرد همراه جنازه برید، همراه تابوت برید، هر جا که فرود آمد سر تابوت شما هم عقب تابوت رو به زمین بگذارید و خاک رو کنار بزنید، اونجا لوحی پیدا میکنید، روی اون لوح نوشته شده که نوح پیامبر این قبر رو برای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین آماده کرده، من رو همونجا دفن کنید. خب میدونید محلی که امیر المؤمنین علیه السلام مدفونند، دو پیامبر بزرگ الهی، آدم ابوالبشر و نوح نبی الله، هر دو در همونجا دفنند. این قبری است که نوح در کنار قبر خودش برای امیر المؤمنین بعد از طوفان آماده کرد. حضرت فرمودن اونجا هفت لحد پیدا خواهید یافت، اون لحدها رو بر روی من بچینید وقتی که من رو در قبر گذاشتید، اندکی بعد یکی از اون لحدها رو بردارید و اون موقع میبینید جنازه من دیگه در داخل قبر نیست. بدانید خدای متعال من رو ملحق به رسول الله کرده، خدا هیچ وصی نبی رو از این عالم نمیبره مگر اینکه او رو ملحق میکنه به اون نبی. من میرم خدمت پیامبر اکرم، اما اندکی بعد بر میگردم. باز توی نقلی هست که فرمود دو رکعت نماز بخونید کنار قبرم و بعد مجددن به قبر نگاه کنید، که بنابرای اون چه که نقل شده وقتی که مجددن به قبر نگاه کردن، حسنین علیهم السلام دیدن یه پرده ای از سندس آویخته، پرده رو کنار زدن، دیدن بالای سر قبر پیغمبر اکرم حضور دارند، ابراهیم خلیل حضور داره، آدم ابوالبشر حضور داره و دارن با امیر المؤمنین صحبت میکنن. به هر تقدیر این وصایا رو در مورد دفن خودشون کردن، یعنی عین حضرت زهرا سلام الله علیها که به امیر المؤمنین وصیت کردن که قسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل، امیر المؤمنین هم همین وصیت رو به حسنین علیهم السلام فرمودن. و این چه قربت و مظلومیتی است، فرمان روای بزرگترین کشور عالم، چون قلمرو امیر المؤمنین خارق العاده است، نیمی از کره زمین رو در بر میگیره تقریبا، فرمان روای بزرگترین کشور عالم از دنیا میره، اما اینجوری غریبانه باید به خاک سپرده بشه. و بعد از او وصایایی هم در جهت زندگی شایسته و پسندیده به حسنین و به همه کسانی که این وصیت به اونها منتقل میشه حضرت فرمودن. وصایای امیر المؤمنین به عنوان 47 نامه در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. من به اجمال یه مرور میکنم، قصد این که شرح مفصلی بگم ندارم، که جای شرح بسیار مفصلی داره جمله جمله این وصیت. حضرت به حسنین فرمودن اوصیکما، شما دو نفر رو ای حسنم ای حسینم توصیه میکنم به تقوای الهی، اوصیکما به تقوی الله. این اولین وصیت امیر المؤمنین در این وصیت نامه است. امیر المؤمنین امام المتقین است و در نهج البلاغه شما نگاه کنید، بیشترین توصیه امیر المؤمنین در کل نهج البلاغه توصیه به تقوی است. والا تقوا با همه مراتبی که داره، که تقوای از معاصی با تقوا الله شاید فرق بکنه. تو جملات خود امیرالمومنین هم تقوای از معصیت آمده، هم تقوای از خدا. اون تقوا الله یه معنای بسیار بلندی داره، فراتر و عظیمتر از تقوای از معصیت و خیشتنداری در برابر ترک واجبات یا ارتکاب محرمات. این تقوا الله تقوای از غیر خداست، پرهیز از غیر خداست. فرمود اوصیکما به تقوا الله و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما. امیرالمومنین پدر همه ماست. رسول الله فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، بنا به نقل فرمود من و علی دو پدر این امتی. حالا پدر مادر از دنیا میره، به مادر وصیت میکنه، وصیت میکنه که شما دنیا طلب نباشید. حتی اگر دنیا دنبال سر شما آمد، دنیا به سراغ شما آمد، شما دنبال دنیا نرید. و الله تبغیت دنیا و این بغت کما. حالا دنیا با همه شؤون و همه جلوه های مختلفی که داره، از آشکارترین جلوه هاش که خوردن و نوشیدن است و ارضاء شهوات است و دستیابی به پست و مقام و منصب ها و نام و شهرت هاست، تا جلوه های لطیفتر دنیا که خدا می داند چقدر این دامنه وسیعی دارد دنیا طلبی، که بعضن در سجاده عبادت دنیا طلبانه عبادت می شود، در کنج خلوت سلوک دنیا طلبانه سلوک می شود. فرمود دنبال دنیا نرید، ولو دنیا به سراغ شما بیاد عزیزانم. ولا تأسفا على شيء منها زوی عنكما. حسنم، حسینم، ای فرزندان من، نکند به خاطر چیزی از دنیا که از دست شما رفته و محروم از اونید شما تأسف بخورید، محزون و غصه دار بشید. و قولا بالحق، سخن حق بگویید، جز حق نگویید، حق بگویید. و عملا للاجر یا و عملا للآخره، که هر دو جور روایت شده. فرمود عمل که می کنید ببینید دستاورد اون عمل چیست. سرگرم خود عمل نشوید بدون ارزیابی این که این عمل دستاوردی هم داره یا نه، چون بعضا اینجوریه دیگه، آدم عمل میکنه اما نمیشینه حساب کنه که خب این همه نماز خوندم نتیجهش چی شد، به کجا رسیدم، چه تأثیری رشد آفرین و تعالی بخشی روی من گذاشت، این همه روزه گرفتم، این همه ذکر گفتم، این همه قرآن خوندم. حالا این در اعمال معنوی دیگه، حالا اعمال ظاهری به طریق اولا. گاهی خود آدم چنان غرق کار میشه که یادش میره که بابا این کار مقدمه بود برای رسیدن به یک نتیجه‌ای. چقدر راندمان داره کار من، چقدر داره اثر میبخشه این تلاش من. یه معنا. و عملا للآخره هم عبارت دیگر فرموده منصوب به امیرالمؤمنین، که فرمود تلاش که میکنید دستاوردهای اخروی اومد نظرتون باشه. دنیای شما رو خدا تضمین کرده، نگران دنیاتون نباشید. دنیای شما یه خوردن یا نوشیدن یا پوشیدن یا تمتعی که ضروریات زندگی شماست خدا تضمین کرده، نگران او نباشید. اگر تقلا و تلاشی میکنید برای دستاوردهای معنوی و روحی و سازنده است که در ملکوت و باطن وجود شما میگذارد و در جهان آخرت سرمایه زندگی اخروی شما خواهد شد. و عمل آل الاخره، همون تعبیری که قرآن کریم هم تو سوره قصص فرمود که تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا فی الارض ولا فسادا. فرمود این دار آخرت مال کسانی است که در زمین علو طلب نیستند، فساد انگیز نیستند، دنبال دنیا طلبی نیستند.
و کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا. اینا وصیت های پدرمون امیر المؤمنین به ماست. فرمود حسنم حسینم دشمن آشتی ناپذیر ستمگران و یار خستگی ناپذیر مظلومان و ستم دیدگان باشید. نکنه در برابر ظلم و ستم بی تفاوتی پیشه کنید، سر به لاک خلوت عرفانی و ذکر و چله نشینی های خودتون فرو ببرید و دیگه بگید به ما چه ربطی داره، ما مشغول عبادات و تقدس و زهد خودمونیم، به ما چه که حالا به کی ستم شد، کی ستم کرد و چی کی ستم دید. نه، کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا. دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. بعد از این جمله ها که به حسنین فرمود، نطاق سخن رو باز کرد، فرمود اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. این وصیت هایی که دارم میکنم فکر نکن حسن حسین این مال شما دوتاست عزیزان دل من، نه، من دارم وصیت میکنم به شما دوتا، به همه فرزندانم، نه فقط شما دوتا، و به اعضای خانوادم و به هر کسی که این وصیت نامه من به او میرسد، مخاطب همه اون اینها هستند. وصیت میکنم به چی؟ به تقوی الله. ببین مجددن ترجیح بند سخنان امیر المؤمنین تقوای الهیست. فرمود من همه تون رو وصیت میکنم به تقوی و نظم امرکم، و توصیه میکنم که در کارهاتون نظم داشته باشید، آشفتگی نباشد در فعالیت های شما، از یک نظم و برنامه ریزی مدون پیروی کند زندگی شما، و صلاح ذات بینکم، و توصیه میکنم وصیت میکنم شماها رو به این که روابطتون رو با هم صمیمی کنید، نکنه اهل قهر و اهل قطع ارتباطات باشید، نه، برید اصلاح ذات البین بدید. اگر دیدید دو نفر هم با هم کدورت خاطری پیدا کردن، برید آشتیشون بدید، رابطه گرم و محبت آمیزی بین اونها برقرار کنید. فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. ای عزیزان من، من از جد شما دو نفر حسنم حسینم که صلوات و درود خدا بر او و خاندان او باد، شنیدم که می فرمود آشتی دادن بین افراد ثوابش و فضیلتش از یک سال نماز به پا داشتن و روزه گرفتن بالاتر و بیشتره. بعد گروه های خاصی رو مورد سفارش قرار داد. اولین گروه فرمود الله الله فی الایتام، خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید در توجه به ایتام، یتیمانی که سرپرستی ندارن، بی سرپرستن، یتیمانی که پدر از دست دادن یا مادرشون از دنیا رفته. فلا تغبوا افواههم، ولا یزیعوا به حضرتکم، نکند یتیمان جامعه شما یک روز شکمشون سیر و روز دیگری گرسنه باشن، نکند در حضور شما حق اونها تضییع و پایمال بشه، اونها حقی دارند، نکنه به دلیل اینکه حالا مدافعی ندارن، سرپرستی ندارن، حقوقشون نادیده بگیرن و تضییع بکنن کسانی. والله فالله فی جیرانکم، خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید در مورد همسایگانتون. فانهم وصیت نبیکم، چرا که همسایگان شما مورد توصیه خاص پیامبرتون بودند. ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، اونقدر پیامبر
در توجه به همسایه و حق همسایه تأکید و توصیه می کرد که ما گمان می داشتیم که به زودی حق ارثی از اموال ما برای اونها قائل میشه پیامبر. اینقدر حق همسایه سنگین و بزرگ و دشواره و من نمیدونم واقعا زندگی ما که نام امیرالمؤمنین رو میبریم، محبت امیرالمؤمنین رو در دل داریم، در مصیبت امیرالمؤمنین عشق از چشمانمون جاری میشه، در عمل به توصیه های امیرالمؤمنین چقدر مؤید پیروی ما از امیرالمؤمنینه. یتیمان در جامعه ما چجوری هم؟ همسایه هامون رو چجوری باشون داریم رفتار میکنیم؟ چقدر اصلا خبر داریم همسایه ما کیست؟ زندگیش چگونه است؟ چه مشکلاتی داره؟ چه کاری از دست من برای او برمیاد؟ والله والله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر داشته باشید در مورد توجه به قرآن، پرداختن به قرآن، که نکند غیر مسلمانان در عمل به قرآن و غیر شیعیان در عمل به قرآن از شما مسلمان ها و شیعیان پیشی و سبقت بگیرند. این وصیت نامه رو میخونم تا مرور کنیم ببینیم ما چقدر به وصیت امیرالمؤمنین عمل کرده و میکنیم. والله والله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید در به پا داشتن نماز، در توجه به نماز، چرا که ستون خیمه دین شما نماز است که اگر این ستون نباشد این خیمه فرو می ریزد و فرو می افتد. والله والله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا. خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید در مورد خانه پروردگارتون، در مورد کعبه، تا زنده اید نکند خالی بماند مسجد الحرام از حضور طواف کنندگان کعبه و حاجیان و معتمران، چرا که اگر ترک کردید کعبه رو دیگه مهلت نمی یابید و عذاب خدا شامل حال شما خواهد شد. والله والله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید در جهاد در راه خدا با اموالتون، با جانهاتون و با زبان و زبانهاتون، هم با داراییتون در راه خدا جهاد کنید و اموالتون رو در راه مبارزه با کفر و فساد و شرک و بیدینی و ظلم و ستم هزینه کنید، جهاد مالی کنید، و هم جانهاتون رو و بالاتر از جانهاتون منیتتون رو، نفستون رو در راه خدا در مسیر مبارزه ایثار کنید، و هم با زبان مدافع حق و مبارزه با باطل جهاد فی سبیل الله بکنید. همه ابعاد وجودتون در مبارزه در راه خدا و جهاد فی سبیل الله فعال و حاضر باشه. و علیکم به تواصل و تبادل، و بر شما باد به اتصال و ارتباط با همدیگه داشتن و در حق همدیگر بخشش کردن، انفاق کردن، ریزش داشتن، بذل و بخشش کردن. و ایاکم و تدابر و تقاطع، و بر حذر باشید شما ای فرزندان من، ای خانواده من، ای پیروان من، ای دلدادگان من، ای کسانی که این وصیت نامه من به شما میرسه، بر حذر باشید از این که به هم پشت کنید و با هم قطع رابطه بکنید. ولا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. و نکند امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید. حضرت نگو انجام بدید، انجام بدید اصل، این اصلا لازم به گفتن نیست. نکنه متوقف بشه انجامش در بین شما مسلمون ها. چرا؟ فیولا علیکم شرارکم، چرا که در اون صورت ولایت در جامعه شما دست اشرار می افتد. حکومت و مدیریت و ریاست و ولایت در دست شروران می افتد و در دست تبهکاران و بدان. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، و اون وقت اون گرفتاری حکومت شریران بر شما و ولایت فاسدان بر شما دست به آستان الهی دراز می کنید، از خدا کمک می خواهید، از خدا نجات از دست حکومت ظلم و غارت و تباهی می خواهید، ولی دعای شما مستجاب نخواهد شد، چرا که شما به دست خودتون این بلا رو بر سر خود آوردید، این حکومت ستمگر رو با ترک امر به معروف و نهی از منکر شما در جامعه خودتون شکل دادید، که اگر امر به معروف و نهی از منکر می کردید، شریران میدان دستیابی به مناصب و مقامات حکومتی پیدا نمی کردن، و اگر صالحی بود که دست به این مقام پیدا کرده بود، در اثر دستیابی به قدرت فاسد نمی شدن. با دیدن کوچکترین خطایی، اگر شما بلا فاصله در برابر اون مقام مملکتی زبان به اعتراض و به امر به معروف و نهی از منکر می گشودید، او فاسد نمی شد مثل امروز که این گونه بیرحمانه رفتار بکنه. خودتون کردید با ترک امر به معروف و نهی از منکر. لذا حالا که دعا می کنید، از خدا می خواهید که خدایا ما رو نجات بده از دست این ظلم، از دست این فساد و تباهی، اجابت نمی کنه خدا، چون خودت کردی. گفت خود کرده را تدبیر نیست. خب بعد از این که امیرالمومنین این وصایا رو فرمودند، در مورد قاتل خودشون هم وصیت کردند. به بستگانشون خطاب کردند، فرمودند یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، ای بستگان و خیشاوندان من، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، نبینم که شما دست به شمشیر بردید و در خون مسلمان ها غوطه بر شدید. تقولون قتل امیر المؤمنین، با این شعار که امیر المؤمنین کشته شده باید انتقام خون او رو بگیریم. الا لا تقتلون نبی الا قاتلی، جز همون شخصی که مباشرتاً و به دست خودش من رو کشت، کسی رو نکشید. درسته که این نماینده یک جریانه که کل اون جریان در قتل من سهیمن، همه اون کسانی که نامردمی کردند، جفا کردند در حق من، نافرمانی کردند از دستورات من، پشت کردن به ارشادات من، همه اونها در قتل من سهیمن. درسته این حرف. همه اون کسانی که سکوت کردن، همه اون کسانی که من رو در میدان رویارویی با معاویه تنها گذاشتند و به جهاد حاضر نشدند، همه اون کسانی که در لحظه های سرنوشت ساز پیروزی من بر معاویه شمشیر به روی من کشیدند و من رو مجبور به پذیرش حکمیت کردند، همه اون کسانی که جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان رو به راه انداختند، همه اون کسانی که در برابر این انحرافات و این ظلم هایی که در حق من اول مظلوم عالم امیر المؤمنین شد سکوت کردند، تماشاچی بی عمل شدند، همه در قتل و خون من سهیمند، اما نبینم شما خیشاوندان من شمشیر به دست گرفتید افتادید به جون مردم. نه، جز همون یک نفری که با دست خودش بر فرق من ضربت زد و مایه قتل و کشته شدن من شد کسی رو نکشید. انظرو ازا انا متو من ضربتهی حازهی فضربوه ضربتن به ضربته. سب کنید، نگاه کنید ببینید چی خواهد شد. اگر من در اثر ضربت او از دنیا رفتم، در قبال یک ضربتی که او به من زده یک ضربت به او بزنید و نه بیشتر. عدل علی رو ببینید. ولا تمثلوا بالرجل، و نکنه او رو مسلش کنید، تکه تکش کنید. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور. که من امیر المؤمنین از رسول خدا که درود و سلام خدا بر او و خاندان او باد شنیدم که می فرمود بر حذر باشید و بپرهیزید از مثله کردن، ولو سگ هار رو، حتی سگ هار رو هم، و سگی که دیوانه شده و هاره و دیگه از تحت کنترل خارجت شده، حتی او رو هم اگر خواستید بکشید قطع قطعش نکنید. بنابراین نکنه ابن ملجم رو بعد از اینکه کشتید بخواید تک تکش کنید و مسلش بکنید. الان اگه حال امیر المومنین تو این ساعتهای آخر دارن وصایاشون رو میفرماید و شب هنگام که فرا رسید امیر المؤمنین روح بلند و ملکوتیش به رفیق اعلا پیوست و از این عالم فانی و خاکی پرواز کرد و برای همیشه غم هجران او بر قلب عاشقان او در تاریخ موند، تا انشاءالله در دوران رجعت مجددن امیر المؤمنین به دنیا برگردند و زمام امور عالم رو به دست بگیرن. خب امیرالمومنین که از دنیا رفتن طبق وصیتشون امام مجتبی و ابا عبدالله علیهم السلام مشغول غسل دادن حضرت شدن. ابا عبدالله آب می ریختن، امام مجتبی غسل می دادند و می شستن پیکر مطهر امیرالمومنین رو. و بعد بنا به اونچه که نقل شده 5 جامعه کفن بر پیکر امیرالمؤمنین پوشاندن، با اون حنوت بهشتی هم که حنوت کردن حضرت رو که عطرش همه فضا رو پر کرد. و بعد طبق وصیت حضرت جنازه حضرت رو بلند کردن، پشت جنازه رو بلند کردن، جنازه جلوی جنازه و تابوت حضرت بلند شد و آمدن به حومه نجف. خود جنازه داشت می اومد، جلوی جنازه حرکت میکرد تا به نقطه ای رسید که فرود آمد و همونطور که عرض کردم خاک رو کنار زدن، لوحی آشکار شد که نوشته نوح نبی بود. و بعد لوح رو که کنار زدن قبر آماده ای برای دفن امیرالمؤمنین بود. توی تشییع جنازه نقل شده 4 نفر بیشتر حضور ندارن: حسنین علیهم السلام، محمد حنفیه فرزند دیگر امیرالمؤمنین، و عبدالله ابن جعفر برادرزاده امیرالمؤمنین که شوهر زینب کبرا و داماد امیرالمؤمنین. بعضی ها هم نقل کردن که ام کلثوم هم حضور داشته که اونم معلوم نیست. واقعا محمد حنفیه نقل میکنه میگه ما جنازه امیرالمؤمنین رو که داشتیم میبردیم برای دفن، از هر جایی که رد می شدیم گویا درخت ها خم می شدن تعظیم می کردن به امیر المؤمنی. همه چیز، دیوارها خم می شد تعظیم می کرد و با امیر المؤمنین وداع می کرد. به هر تقدیر نزدیکی های صبح بود دیگه، سحرگاهان بود که امیر المؤمنین رو در این محل به خاک سپردن و همه اون ماجرا واقعش بود. یعنی اون هفت لحد رو چیدن، بعد یکی از اونها رو که برداشتن دیدن جنازه نیست داخل قبر. اما بعد از مدتی مجددن جنازه آشکار شد. حضرت از دیدار و ملاقات با پیامبر برگشت و بعد هم بعد از اینکه اون دو رکعت خونده شد، بنا به اونچه که نقل شده، دیدن پرده سندوسی آویخته است و کنار زدند و دیدن بله، پیغمبر اکرم و آدم ابوالبشر و ابراهیم خلیل الله نشستند و با امیرالمؤمنین دارن صحبت میکنن. خب قربت و مظلومیت امیرالمؤمنین رو ببینید. میدونید قبر امیرالمؤمنین علیه السلام اقلن تا زمان امام صادق علیه السلام مسلمه که مخفی بود و کسی جای قبر امیرالمؤمنین رو نمیدانست، همونطور که جای قبر همسر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها ناشناخته است. و در برخی از نقل‌ها هست که تا زمان هارون الرشید، یعنی زمان امام کاظم یا امام رضا، زمان امام کاظم علیه السلام، قبر امیرالمؤمنین مخفی بوده. خب نزدیکی های صبح که برگشتن دیگه برای اینکه جای قبر آشکار نشه، یه تابوت خالی درست کردن، صورت ظاهر نمازی هم برش خوندن، تابوت رو سوار یه شتر کردن، فرستادن که ببرن اینو به مدینه، که گویا دارن جنازه امیرالمؤمنین رو میفرستن از کوفه به مدینه برای اینکه تو وطن خودش دفن بشه امیرالمؤمنین. این یه رد گم کردن، چون خطر این وجود داشت، دشمنان امیرالمومنین اگه جای قبر امیرالمومنین رو میدونستن، همونطور که در حیات به امیرالمومنین رحم نکردن، به جنازه امیرالمومنین هم رحم نمیکردن، قبر رو میشکافتن و جنازه رو بیرون میآوردن و جسارت میکردن. لذا 4 قبر حسنین علیه السلام بنا به اونچه که نقل شده درست کردن، همونطور که امیرالمومنین دیدید بعد از اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دفن کردن، که به احتمال بسیار قوی در همون حجره خودشون دفن شدن در نزدیکی قبر پیغمبر، بعد اومدن توی بقی و 40 صورت قبر درست کردن برای ردگم کردن که کسی نکنه بیاد و جسارت کنه به قبر و به جنازه مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. عیناً این داستان اینجا هم اتفاق افتاد. 4 صورت قبر درست کرد، 4 قبر کندن، روشن پر کردن. یکی از این قبرها داخل مسجد کوفه بود، یه دونه از این قبرها در رحبه بود که رحبه یا تو صحن مسجد، نه توی در واقع شبستان، یا تو صحن مسجد یا تو میدان شهر کوفه است، حالا یکی از این دوتاست رحبه. یه قبرم اونجا درست کردن، یه قبرم که تو سرزمین نجف بود، قبر خود امیرالمؤمنین، یه قبرم تو خانه جعدت ابن حبیره، تا در نتیجه گم بشه قبر امیرالمؤمنین، کسی نداند که امیرالمؤمنین کجا دفنه. به هر تقدیر امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از 63 سال عمر نورانی، این چهره بی نظیر تاریخ عالم خلقت، از این عالم پرواز کرد و دست ما خاکیان از دامن بلند او کوتاهه. او نویسنده غیر مسلمان به خاطر دارید توی کتابش نوشت که اگر امروز علی در مسجد کوفه ندای سلونی قبل ان تفقدونی سر بده، که پیش از این که من رو از دست بدید بیایید سوالاتون رو از من بپرسید، اون نویسنده و دانشمند غیر مسلمان میگه قبل از این که مسلمان ها و شیعیان علی بخوان برن، ما غیر مسلمان ها پای منبر علی رو پر کردیم، دانشمندان بزرگ عالم، و سوالات بزرگ علمی رو که داریم از علی خواهیم پرسید. رضوان و رحمت الهی بر روح بزرگ امیر المؤمنین و سلام و صلوات خدا بر پیکر
مطهر امیر المؤمنین علیه السلام.